آشفت حالان بیدار بخت.
ملاقات بسیار عاشقانه و تاریخی ایجی پروفراگ با میس لمپتون در پاب اندگروو واقع در چهارراه کج و معوج محله پرتی به نام ساوت ویمبلدون شهر لندن، درست روبروی دهانه پرخمیازه ایستگاه قطار زیرزمینی، دقیقاً یک ایستگاه مانده به مردن، یعنی آخرین ایستگاه خط سیاه. ایستگاه مردن شهرت فراوانی در این شهر بزرگ دارد، چرا که چند سال پیش ترمز قطار نگرفت و صدها نفر در تصادف قطار با دیوار ایستگاه جان خود را از دست دادند و یا نیمه جان شدند. بدین جهت است که بیشتر مسافرین ایستگاه مردن در ایستگاه قبلی، یعنی ایستگاه ساوت ویمبلدون پیاده می شوند که مثلا به دیوار روبرو نخورند و جان خود را از کف ندهند. هرچند که مدت هاست قطارهای خط سیاه همیشه از دیوار مردن فاصله می گیرند. با وجود این، مسافرین خرافاتی که تقریباً اکثر مسافرین هستند در ایستگاه قبلی پیاده می شوند و با پله های برقی خود را به بالا می رسانند. بیشتر مسافرین پیش از آن که وارد خیابان شوند از دکه روبرو شکلات و سیگار می خرند و یا با بیتفاوتی آب میوهی می نوشند و عده‌ای معدود مستقیماً وارد پاب می شوند. پاب اندگروو چنان که عرض شد درست روبروی ایستگاه قرار دارد. البته ظاهر مجلل پاب در آن محله درب و داغون و خاک گرفته برای جلب مشتری چندان تأثیری ندارد. پشت پیشخوان معمولاً چند خدمتکار ایستادند. مردی با کراوات سرمه‌ای و قیافه بشاش، زن چاقی که تا لیوانی را پر کند جان مشتری را به لب می رساند و زن جوانی که ادا و اطوار دخترکانی را دارد که انگار در انتظار خانه بخت هستند، در حالی که همیشه دو سه بچه مریض احوال را به دنبال خود می کشد. اما مشتریان پاب آدم‌های جالبی هستند. در همسایگی پاب مؤسسه مفلوکی هست به نام مؤسسه کفن و دفن هالیروز. بعد یک سری مغازه اغذیه فروشی با بوی تند ادویه‌جات هندی که فروشندگانش بیشتر پاکستانی هستند و بالاخره یک کتاب فروشی بزرگ بی مشتری که یک انجیل خطی را پشت ویترین به نمایش گذاشته. نام این کتابخانه هم به ناچار هالیروز است. صاحبان و کارکنان این مؤسسات معتبر مشتری دائم پاب هستند. ساعت 11:30 صبح که پاب باز می شود، کارکنان مؤسسه دفن و کفن هالیروز با لباسهای مشکی و چروکیده وارد پاب می شوند. برخلاف مشتریان دیگر، به جای آنکه جلوی پیشخوان جمع شوند، دور میز بزرگی می نشینند و صاحب عزا که عزیزش را با دست آنها به خاک سیاه سپرده، جلو می رود و به تعداد حضرات سفارش آبجو می دهد و در چند رفت و آمد روی میز را پر لیوان می کند. یکی از مشتریان دائمی پاب پیرمرد چاق و آبل روی است که معروف است از زمان چارلز دیکنز به آن پاب رفت و آمد داشته. مردی است که هر روز چندین ساعت پشت ویترین کتابخانه هالیروز می ایستد و صفحه 94 انجیل خطی را می خواند و باز می خواند. این مرد هیچ وقت تنها نیست. همیشه با دو سگ پیرتر از خود که هر دو از یک چشم کورند ظاهر می شود. یکی از سگها عادت بسیار بدی دارد. مدام آه می کشد. آه که نه. انگار دود سیگاری را بیرون می دهد. و سگ دیگر انگار که شوخیش گرفته باشد، هر از چند گاه با چشم کورش چشمک می زند. پیرمرد انجیل خان برخلاف کارکنان مؤسسه دفن و کفن هر وقت وارد پاب می شود مستقیم جلوی پیشخوان می رود و سگهای وفادار و نجیبش روی دو چارپای می نشینند و مدام آبجوخوری اربابشان را تماشا می کنند و در واقع موظفند که موقع پرداخت پول اشتباهی پیش نیاید و به دفعات مشتریان دیگر دیده بودند که هر سکه اضافی را که پیرمرد روی میز گذاشته آنها با زبان رنگ پریده و دراز خود کنار می کشند. مشتری دیگر مرد میان سال چروکیده است با یک خصلت استثنایی. این مرد بدبخت تا لیوان آبجو را جلوی خود ببیند به خنده می افتد. خنده‌ای که شبیه صدای چرخ خیاطی است. چرخ خیاطی کهنه‌ای که ماسورش زنگ زده، ولی بعد از خوردن چند لیوان یک مرتبه میزند زیر گریه و گریهش هم تقریبا شبیه صدای چرخ خیاطی است. بعد چند پیرزن بزک کرده که پیش از ورود به پاب پولهای خود را میشمارند و مدام به همدیگر تعارف میکنند. با ورود آنها پاب حالت شادی به خود میگیرد. حضور آنها حتی اگر مشتری دیگری در کار نباشد، فضای مرده میخانه را به شدت گرم میکند. و بعد پدر و پسری که بسیار شیک پوشند و بسیار شبیه هم، تنها وجه تمایزشان در سن و سالشان است. پدر 50 ساله و پسر 20 ساله. هر دو ساکت و آرام، هر دو افسرده، هر دو سر به زیر و خسته. مشتری دیگر مرد جوان است که مدام ساندویچ می‌خورد و غرق شدن یک کشتی بادی را در یک دریای طوفانی تماشا می‌کند. تابلوی بزرگی را که اگر گرد و خاکش را می‌گرفتند شاید کشتی غرق نمی‌شد و به سفر ابدی خود ادامه می‌داد. و مشتریان دیگر آدم‌های معقولی هستند. نرسیده گلوی تر می کنند، چشمشان به بیرون است، با عجله لیوان خود را خالی می کنند و می زنند به بیرون. عده‌ای هم هستند که نیاز به دستشویی دارند یا به تلفن عمومی و وقتی کار خود را انجام دادند نمی توانند از خوردن اشربه خودداری کنند. گاه دختر جوانی وارد می شود و چندین و چند بار دور خود می چرخد و بیرون می رود. و یا پسرکی که تهمانده سیگاری را آتش می‌زند و آبجوی سفارش می‌دهد و تلاش می‌کند با بغل دستی خود سر صحبت را باز کند. مشتریانی که پول زیادی دارند سیگار برگ می‌خرند و مرد بسیار لاغری که می‌گویند ایام قدیم بازیگر تئاتر بوده تهمانده گیلاس‌ها را بالا می‌زند و روی میزها را پاک می‌کند. آقای ایجی پروفراگ وارد پاب می‌شود. عینکی است و قد کوتاهی دارد، روزنامه زیر بغل زده است. آقای ایجی پروفراگ دوربرش را نگاه می کند. آقای ایجی پروفراگ تمام میزها و نیمکتهای پشت میزها را از نظر می گذراند. نه، نیامده است. به طرف پیشخان می رود. دختر چاق و مستی به او چشمک می زند. آقای ایجی پروفراگ به هیچ کس توجه نمی کند. یکی از سگهای پیرمرد انجیل خان با تنها چشمش مواظب اوست. آقای ایجی پروفراگ دستور یک لیوان آبجو می دهد و بعد سیگاری روشن می کند و تا لیوان پر می شود بر می گردد و به بیرون خیره می شود. بعد سکه روی میز می گذارد و لیوانش را بر می دارد و می رود پشت میز وسطی می نشیند. خاصیت میز وسطی این است که هم کوچک است و هم هر کس که از در وارد شود متوجه میز می شود. ایجی پروفراگ سیگارش را در جا سیگاری می گذارد و عینکش را پاک می کند. لبی به لیوان می زند و روزنامه را باز می کند. هیچ مطلب مهمی نیست. عنوانها کسل کننده هستند. فیلم تازه‌ای ساخته نشده. تئاتر تازه‌ای روی صحنه نیامده. کتاب جدیدی چاپ نشده است. ایجی پروفراگ روزنامه را تا می کند و صفحه جدول را روی میز می گذارد. جرعه دیگری می نوشد و خودکارش را بیرون می آورد و فکر می کند. یک کلمه 8 حرفی. ایجی پروفراگ فکر می کند که اگر آن کلمه 9 حرفی بود راحت تر بود. ایجی پروفراگ بی جهت فکر می کند. افکار شاعرانه ایجی پروفراگ همیشه چنین است و آرزو می کند که این ستون کاش به جای عمودی افقی بود. ایجی پروفراگ اعتقاد دارد که حافظه‌اش معضلات عمودی را زودتر از مشکلات افقی می تواند حل کند. آقای ایجی پروفراگ مدام ستونهای افقی را عمودی می گیرد و از اینکه ستونهای عمودی افقی شده اند دلخور می شود و حالت روحی بدی را پیدا می کند. چرا که مشکل دیگری بر مشکلاتش افزوده می شود. ستون افقی جدید 10 حرف می خواهد و سؤال مطرح شده در واقع 8 حرفی است. ایجی پروفراگ سرش را بالا می گیرد و می خندد. و جوانکی که غرق شدن کشتی را تماشا می کند از خنده ایجی پروفراگ دلخور می شود. ایجی پروفراگ خشم جوان آشفته را به هیچ می گیرد چرا که یک مرتبه کلمه‌ای را پیدا می کند که در مربع‌های خالی جدول جا می گیرد. کلمه دوم ساده تر و زودتر پیدا می شود. ترس ایجی پروفراگ فرو می ریزد. بله، به زودی تمام مربعها پر خواهد شد. لیوانش را برمی دارد و به در خیره می شود. جرعه می خورد و بلند می شود و می رود و از پشت شیشه خیابان را نگاه می کند. برمی گردد و جرعه دیگری می نوشد. پیرمرد انجیل خان معاصر چارلز دیکنز با سگهایش بیرون می رود. ایجای پروفراگ ساعتش را نگاه می کند. دنبال کلمه بعدی می گردد. این کلمه 7 حرف دارد. معادله درخواستی طراح جدول مطلقاً به ذهنش خطور نمی کند. و مهم این که ایجای پروفراگ اصولاً با عدد 7 میانه خوبی ندارد. میانه که نه، حقیقت این است که از عدد 7 متنفر است. ایجای پروفراگ خرافاتی نیست. برای نفرتش از عدد 7 دلایل متعددی دارد. او در زمان بچگی 7 بار گرفتار بیماری‌های عفونی شده و در اوایل جوانی 7 بار در عشق و عاشقی شکست خورده و 7 شعر مفصلش را حتی روزنامه‌های بنجل حاضر نشده بودند چاپ کنند. اما ایجی پروفراگ در حل جدول کلمات متقاطع بسیار استاد است. همیشه ستونهای عمودی را راستوریست می کند و در نتیجه معلوم است که ستونهای افقی نیز به تدریج پر خواهد شد. لبی تر می کند و مشغول می شود. برای ایجی پروفراگ خوردن آبجو بهانه بزرگی برای وقت کشی است. اگر دیگران در یک ربع ساعت یا نیم ساعت یا سه ربع ساعت می توانند 3 یا 6 یا 9 لیوان آبجو را سرریز تغار شکم بکنند، ایجی پروفراگ می تواند با یک لیوان کوچک آبجو ساعتهای طولانی بازی کند. بدین ترتیب با اینکه 1/3 جدول حل شده، هنوز او 1/5 لیوان را سر نکشیده است، و باید در نظر داشت که امساک در نوشیدن دلیل عدم توجه یا عدم علاقه ایجی پروفراگ به نوشابه نیست. او در حالی که جدول حل می کند منتظر هم هست. منتظر میس لمپتون. تا این لحظه شاید بیش از 20 بار ساعتش را نگاه کرده است. ساعت به سرعت جلو می رود و لیوان آبجو با کندی حجم خود را کم می کند و کلمات سنگین و سنگین تر می شوند. یعنی سنگین و سنگین‌تر نمی‌شوند. شکار آنها برای ایجی پروفراگ از شکار فیل نیز مشکل‌تر می‌شود. قبل از اینکه به فکر پر کردن جدول باشد، دنبال عبارات بد و بیراهی است که می‌تواند ابدا کند و این انتظار کشنده را معنا ببخشد. اما ایجی پروفراگ بسیار مهربان است. دلش نمی آید درباره عشقی که به آن امید زیادی بسته و فکر می کند که سرانجامی خواهد داشت، نه تنها ناسزا بگوید که ناسزا نیز فکر نکند. و تازه می داند که میس لمپتون همیشه دیر می آید، اما می آید. از این فکر خوشحال و خاطر جمع می شود. عینکش را روی پیشانی می گذارد و به ردیف مرتب بطری های قفسی پشت پیشخان خیره می شود. خیره می شود و می خندد. 3 نفر از کارکنان مؤسسه کفن و دفن حالی روز که لیوان به دست از جلویش رد می شوند، بر می گردند و دنبال نقطه‌ای می گردند که خنده ایجی پروفراگ را برانگیخته است. و نتیجه روشن است. چیزی آیدشان نمی شود. نه که آیدشان نشود، دستگیرشان نمی شود. آیا مجموع تخیلات 3 مرده‌شور غیر از این می تواند باشد که ایجی پروفراگ مست است یا دیوانه؟ هیچ یک از آن 3 مرده‌شور در طول سالهای متمادی زندگی هیچ وقت گلخند عشق را ندیدند و نه دربارش چیزی شنیدند. آخر متولیان مرگ را با عشق، بله با عشق چه کار؟ گلهای زیبای قبرستان نیز برای آنها جزء ابزار و اسباب کفن و دفن است. گل فروشی نیز به این دلیل باید وجود داشته باشد که مؤسسات کفن و دفن وجود دارند. این دو لازم و ملزوم یک دیگرند. یعنی گل فروشی و مرده‌شوری. هرچه کاروبار مرده‌شور بالا بگیرد، گل فروش نیز زندگی خوبی خواهد داشت. اما ایجی پروفراگ را با این کارها چه کار؟ او در این حال فقط به زندگی فکر می کند. به جدول کلمات متقاطع، بطری های چیده شده در قفسه ها، لباس چرک و نشسته اش که زیر تخت خواب اتاقش جمع شده، به چتری که در قطار جا گذاشته، به شعر تازه‌ای که مطمئن است حتما در مجله آبرومندی چاپ خواهد شد، به شویی که احتمالاً در آینده نزدیک پیش خواهد آمد و میس لمپتون بغل دست او خواهد نشست، موقع خواب سرش را روی شانه او خواهد گذاشت. اما انتظار کشنده است و خوشبختانه جدول قاتل انتظار. کلمات را می جود و می جود و می جود و لبی به لیوان می زند و سیگاری روشن می کند و دوباره لبی تر می کند. حرفی در یک مربع می کارد و سعی می کند آشفتگی را فراموش کند که ناگهان چیزی روی میز می افتد. نه، چیزی روی میز نمی افتد. میس لمپتون وارد شده، کیفش را محکم روی میز می کوبد. ایجی پروفراگ از جا می جهد. خوشحالی و خنده و تعجب به قیافه او شکلک یک دلغک خسته را می بخشد. شکلکی که ثابت نیست. انگار در حال خنده می خواهد بزند زیر گریه. یا از شدت خوشحالی می خواهد جلوی اشکهایش را بگیرد. ایجی پروفراگ دستش را دراز می کند و میس لمپتون انگشتان درازش را لحظه‌ای کف دست مرطوب او می گذارد و بیرون می کشد و صورتش را جلو می برد. ایجی پروفراگ با اشتیاق اما دودل و مردد گونه میس لمپتون را می بوسد. میس لمپتون با دو انگشت بلند استخوانی گونه ایجی پروفراگ را می گیرد و رها می کند. ایجی پروفراگ می پرسد چطوری؟ و میس لمپتون به جای جواب سوال می کند تو چطوری؟ و ایجی پروفراگ تا می خواهد دهان باز کند و بگوید که خوبم یا بد نیستم یا چرا دیر کردی یا از دیدنت خوشحالم یا چقدر منتظرت بودم یا چقدر زیبا شدی یا لباس چارخونه چقدر بهت میاد، میس لمپتون دور می شود و جلوی پیشخان می رود و درست مثل مردها، نه مثل زنها که معمولاً کیفشان را باز می کنند، مدتی می گردند و جعبه پودر و لوله ماتیک و موچین و دست کلیدشان را جابجا می کنند تا سکه بیرون بیاورند، دست در جیب دامن چارخانهش می کند و سکه روی میز می گذارد. ایجی پروفراگ که در تمام این مدت سر پا ایستاده، ایستادن که نه، بلکه دو دستش را به دو گوشه میز تکیه داده و با دهان نیمه باز طوری به روبرو خیره شده که انگار در حال یک سخنرانی جدی است، زانویش تا می شود و آرنجهایش نیز مثل زانوانش تا می شود و روی صندلی می افتد. این نوع تا شدن و این نوع نشستن و این نوع افتادن برای بار اول در زندگی ایجی پروفراگ پیش می آید. در این حال یک حس غریب مثل یک مارمولک کوچک در سوراخ‌های تو در تو و دودزده ذهن آقای ایجی پروفراگ به حرکت در می‌آید. آخر مردی گفتند و شجاعتی گفتند. گیرم که عشق هرچه قوی‌تر و تندتر و زهرآلودتر، ولی با اندک بی‌اعتنایی، با اندک خویشتنداری، با اندک توجهی ممکن است طرف متوجه عجز تو نشود. دست و پایش را مختصری جمع کند و ضربتی را که می‌خواهد بزند فراموش کند. حتی اگر مهربان‌تر نشود، حداقل جواب سؤالی را که کرده است خوب بشنود و بعد راهش را بکشد و برود و سکه‌ای را درآورد و روی میز بکوبد و منتظر پر شدن لیوان بشود و مشتریان دیگر او را ورانداز کنند و حتی بر نگردد و به کسی که به خاطر او ده‌ها بار ستون‌های عمودی و افقی جدول بیمزه‌ای را بالا و پایین و راست و چپ رفته است و 50 بار به بیرون سرک کشیده است نیم نگاهی نیندازد. مارمولک سیاه و بدجنس بعد از این سمپاشی می جهد و در کوچکترین سوراخ‌ها قایم می شود. نتیجه این می شود که ایجی پروفراگ سیگاری روشن می کند و دوباره روزنامه را به دست می گیرد. اما حوصله پر کردن جدول را ندارد، چرا که از زیر عینک مواظب میس لمپتون است که بقیه پولش را می گیرد و در جیب دامن چارخانه‌اش می ریزد و لیوانش را بر می دارد و سر میز می آید. و ایجی پروفراگ تظاهر می کند که دنبال معادل مشکل کلمه است که ظاهر بسیار ساده‌ای دارد. میس لمپتون با سر و صدا می نشیند. ایجی پروفراگ روزنامه‌اش را کنار می گذارد. میس لمپتون جرعه‌ای می نوشد. لبخند می زند. لبخند که نه. پوزخندی که می شود با اندکی گذشت نیم لبخندش خواند. میس لمتون میپرسد
تمومش کردی؟
ایجی پروفراگ دست و پا گم کرده میپرسد چی رو؟
مگه جدول رو حل نمی کردی؟
ایجی پروفراگ انگار که بد جوری مچش را گرفتند با لکنت میگوید چرا آره حل میکردم، کار پرتی، اما برای وقت کشی مخصوصا که آدم مارمولک بیرون میجهد و دومش را تکان میدهد. ایجی پروفراگ حرفش را نیمه تمام میگذارد. بالاخره مردی گفتند و شجاعتی گفتند، هرچند که عشق. میس لمتون با اصرار میپرسد
مخصوصا که آدم چی؟
با همه تلاشی که مارمولک میکند از سوراخش بیرون میدود، نه تنها دومش را که سر و کله اش را به همه جا میکوبد. ایجی پروفراگ نمیتواند مقاومت کند و میگوید وقتی که مدت ها بشینه و میس لمتون میگوید
بازم نالهات شروع شد.
مارمولک زبانش را بیرون می آورد و دماغش را می دیسد و کلهی تکان می دهد و صدایش را فقط ایجی پروفراگ می شنود که می گوید
خوردی مردی که خر، با این همه عجز و بیچارگی خیال می کنی به جای برسی؟ با این همه زبونی انتظار داری که شعر تو هم چاپ کنن؟ کور خوندی الاغ جون.
میس لمپتون جرعه مفصلی از لیوانش میخورد و ایجی پروفراگ متوجه میشود که در شرب نیز استعداد چندانی ندارد و این بار به غیرتش بر میخورد و لیوانش را لاجرعه سر میکشد. بعد از لحظه احساس میکند تا آن حدی هم که تصور میکرد دست و پا چلفتی نیست، بلکه مشکل او در جای دیگر است. خیشتنداری را قلب معنی می کند و تمام ضعف ها را بر خود می بندد و آنچرا که از روی نجابت انجام نمی دهد به زبونی نسبت می دهد. ایجی پروفراگ از این اندیشه ناب خوشحال می شود و تأسف می خورد که چرا نمی شود این افکار نغز را در قالب شعر ریخت. میس لمتون سیگاری روشن می کند و می پرسد
چته؟
ایجی پروفراگ با متانت جواب می دهد هیچی. مارمولک از این جواب عاقلانه خوشحال می شود و سری به تایید تکان می دهد. اما پرنده سفید و نوک بلندی که همیشه پشت پیشانی میس لمتون پرواز می کند چرخی می زند و به صاحبش هشدار می دهد. میس لمتون می گوید
غلط نکنم در حل جدول گیر کردی
و روزنامه را از جلوی ایجی پروفراگ بر می دارد. یک سوم جدول پر شده. دو سوم باقی مانده را ممکن نیست این عاشق خنگ تا هفته دیگر تمام بکند. البته میس لمتون برخلاف ایجی پروفراگ طرفدار ستونهای عمودی نیست. او به خطوط افقی علاقه منده است. دقیق و حسابگر و زیرک. او در یک راستای حساب شده حرکت می کند و بدینسان بی توجه به حضور ایجی پروفراگ ستونهای افقی نیمه تمام را که مثل دندانهای ریخته یک فک هستند با مهارت یک دندانساز تعمیر می کند. همه چیز درست از آب در می آید. مرتب، قابل فهم، طبق انتظار و درخواست طراح جدول. ایجی پروفراگ سیگاری روشن می کند. تمام مدت نگاهش به دستهای باریک و انگشتان کشیده و ناخونهای لاک زده میس لمتون است و آرزو می کند که ای کاش می توانست برای لحظه آن دستها را در دست بگیرد. ابروان میس لمتون به هم نزدیک می شود. به هر حال هر انسانی گاه گداری گرفتار مشکلی می شود. نه تنها ایجی پروفراگ عاشق ناامید، بلکه معشوقه پرناز و اطوار او نیز ممکن است در پیدا کردن کلمه گیر کند. مگر دندان سازها گیر نمی کنند؟ این حقیقت را باید پذیرفت. لیوان ایجی پروفراگ خالی است ولی نیاز زیادی دارد که به آبریزگاه برود. در محوطه آبریزگاه دو نفر مست ایستادند. هر دو سعی دارند که سیگار همدیگر را روشن کنند و نمی توانند. ایجی پروفراگ فکر می کند که کاش به جای اینکه سیگار همدیگر را روشن کنند، سیگار خود را روشن می کردند. ولی نه که در حال و هوای عاشقی است، از این اندیشه دیگری در ذهنش گل می کند. اگر سیگار همدیگر را آتش نزنیم، پس چه خاکی بر سر بریزیم؟ در این روزگار بیهوده حتی آتش زدن یک سیگار نیز برای خودش کار مهمی است. کارش را تمام می کند. مست ها هنوز در تلاشند. میخواهد کمکشان بکند، ولی تجربه به او یاد داده است که دخالت شخص ثالث در رابطه ما دو نفر تا چه اندازه خطرناک است. از کجا معلوم وقتی تو فندکت را در میآوری و سیگار اولی را روشن میکنی، دومی از ناامیدی دشنه در قلب تو فرو نکند و تازه تو به جهنم به خاطر شکست دشنه را در قلب خودش فرو نکند. این فاجعه را کی میتواند بفهمد؟ روزنامه نویس ها؟ پلیس؟ مأمورین کشف جرائم یا متخصصین روانی که روح آدمی را مثل دستنبو بالا و پای می اندازند و می گویند فلان قضیه، فلان خاطره یا آن یکی ضربه باعث شده این طرف حاشیه روح تو خش بردارد و یا آخر سر که همه این قضایا تأثیر الکل بوده است. ایجی پروفراگ از آبریزگاه بیرون می آید. با تغییر فضا تصاویر ذهنی اون از جا به جا می شود، آن دو مست را فراموش می کند و یاد دست کشیده میس لمتون می افتد و با خود می گوید
عجیبه، مگه ممکنه تو دنیا چون این دست هایی هم وجود داشته باشه؟
و صدای میس لمتون را می شنود که با طنازی لب بر می چیند و می گوید خیال باف دیوونه. مارمولک دوباره سرزنشش می کند و چندین بار خودش را به دالان تنگ لانه اش می کوبد. البته نه با آن شدت که یک مرتبه دومش کنده شود و دیگر برای تنبیه ایجی پروفراگ شلاقی در اختیار نداشته باشد. میس لمتون آخرین ستون افقی جدول را پر کرده، دیگر سگرمه‌هایش در هم نیست. هر دو لیوان خالی است. ایجی پروفراگ لیوانها را بر می دارد. میس لمتون می گوید
برای من نگیری یا؟
چرا؟
بازم پرسیدی چرا؟
پیرمرد انجیل خان و رفیق دیکنز با دو همراهش وارد پاب می شوند. یکی از سگها عصبانی است و مدام آه می کشد. ایجی پروفراگ با یک لیوان پر سر میز بر می گردد. هرچند که دلش می خواهد میس لمتون هم پا به پای او پیش می رفت. ولی مگر می شود جسارت کرد و مخالف میل میس لمتون کاری کرد؟ با وجود اینکه ایجی پروفراگ از مستی بدش می آید، ولی دلدادگی آن دوست از دست رفته در آبریزگاه او را سر شوق آورده بود که باز هم بنوشد. ایجی پروفراگ لیوان را روی میز می گذارد و می نشیند و میس لمتون جدول حل شده را جلوی او می گذارد و می گوید بفرما. ایجی پروفراگ خیال باف آرزو می کند که کاش به جای این جدول حل شده که دیگر نه جاذبه‌ای دارد و نه خاصیتی و حتی لیاقت وقت کشی و این خودکار که بسیاری شعرها نوشته، کاش آن دست های استثنایی به طرفش دراز می شد. و مارمولک دم می جنباند که عزیز من مواظب خودت باش. میس لمتون بلند می شود و به طرف آبریزگاه می رود و در آن وقت ایجی پروفراگ لیوانش را بر می دارد و لاجرعه سر می کشد. گرمی عجیبی همراه با رنگ تیره ناامیدی تمام وجودش را فرا می گیرد. بعد غرق شدن کشتی را تماشا می کند. کشتی بادبانی کهنه‌ای که قرن‌ها پیش قرار بود غرق شود و غرق نمی شد و بعد ردیف بطری ها را می شمارد. وقت کش می آید و به ناچار تک تک بطری ها را می شمارد. پیرمرد انجیل خان دوباره پیدا می شود. رفیق دیکنز آنچنان تلو تلو می خورد که دو همراه باستانیش از دو طرف هوایش را دارند. جوان ساندویچ خور ساندویچ تازه‌ای را گاز می زند. ایجی پروفراگ تمام جدول را از اول تا آخر نه یک بار و نه دو بار که چندین بار با دقت کامل کلمه به کلمه ستون به ستون معاینه می کند و نکته و اشتباهی پیدا نمی کند و با کسالت کامل روزنامه را کنار می گذارد. احساس می کند چیزی دارد در هم می ریزد. درد مبهمی مثل خورشید سینه اش را روشن می کند. مارمولک چندین بار دماغش را می لیسد. صدای خنده پیر زنها از پشت ستون بلند می شود و پرنده چاق و بیحال خود را به شیشه پنجره می کوبد. لیوانی می شکند. صدای شیر آب بلند می شود. یک نفر عین یک سگ زوزه می کشد. یک نفر سوت می زند. یک نفر می خندد. هیچ کس گریه نمی کند. ناگهان، بله ناگهان، کرمهای وسواس از همه طرف به کلش هجوم می آورند. میس لمتون برای چه این همه مدت در آبریزگاه مانده است؟ تخلیه یک لیوان آبجو که ساعتها طول نمی کشد.
بلند می شود و از پشت تجیری رد نشده می بیند که میس لمتون پای تلفن عمومی است و با تلفن صحبت می کند و خیلی آرام و آهسته صحبت می کند و لبخندی به لب دارد. سگهای پیرمرد انجیل خان با همدیگر پارس می کنند، اما ایجی پروفراگ توجهی نمی کند. فقط تلاش دارد که میس لمتون متوجه او نشود. مارمولک مدام دم تکان می دهد. بعضی از شلاق‌ها هیچ وقت از کار نمی‌افتند. ضربات متعدد انگار که قوه شنوایی ایجی پروفراگ را قوی‌تر می‌کند و می‌شنود که میس لمتون می‌گوید تا چند دقیقه از شر این مردک راحت می‌شوم. منتظرم باش. ایجی پروفراگ با سرعت برمی‌گردد و سر میز می‌نشیند و فکر می‌کند که از حالا به بعد دیگر نباید شعر بنویسد و بهتر این است که بمیرد. گاهی مردن خود شعری زیباست و خنده اش می گیرد. صدای شیر آب بلند می شود. کارکنان مؤسسه دفن و کفن هالی روز با لبخند وارد می شوند. جدول کلمات متقاطع را پاره می کند و در جیب شلوارش جا می دهد. میس لمتون سر می رسد. روزنامه پاره را با تعجب نگاه می کند ولی به روی خود نمی آورد و کیفش را بر می دارد و می گوید من رفتم. ایجی پروفراگ میپرسد کجا؟ به تو چه؟ ایجی پروفراگ میگوید صد بار ازت خواهش کردم که نگو به تو چه. هزار بارم من گفتم که از من هیچ وقت سوال نکن. کشتی مغروق تکان میخورد و روی آب میآید. موجها آرام میگیرند و دو مأمور تدفین این پا و آن پا میکنند که لیوانشان هرچه زودتر پر شود. ایجی پروفراگ بغزش را فرو می خورد و میس لمتون با تیزهوشی متوجه می شود و با بی‌حوصلگی دستی به سر ایجی پروفراگ می کشد و می گوید تلفن می کنم و با قدم های بلند بیرون می رود. ایجی پروفراگ دهن دره می کند و نمی تواند تصمیم بگیرد که لیوان دیگری بخورد یا نخورد، ولی مصمم می شود که دیگر شعر نگوید. مارمولک از این تصمیم خوشحال می شود و دور دهانش را می لیسد. اما کرم‌های حسادت به تلاش خود ادامه می‌دهند. ایجی پروفراگ را راحت نمی‌گذارند تا آنجا که با سرعت بلند می‌شود به طرف ایستگاه راه می‌افتد، بلیط می‌گیرد و پله‌های متحرک را یکی در میان پشت سر هم می‌گذارد و میس لمتون را می‌بیند که در گوشه ایستاده چشم به تابلوی حرکت قطار دوخته است. سخت بیقرار است و کاغذ چنگول شده‌ای را در دست دارد که لای دندان‌ها می‌گیرد و ول می‌کند. قطار می آید. میس لمتون آنچنان شوق زده است که موقع سوار شدن کاغذ از دستش می افتد. ایجی پروفراگ بعد از حرکت قطار جلو می رود و کاغذ را بر می دارد و می خواند. روی کاغذ آدرس میخانه‌ای در ایستگاه مردن نوشته شده است. ایجی پروفراگ بر می گردد و از پله ها بالا می رود و پیش از این که وارد پاب بشود از گل فروشی هالی روز شاخه گل می خرد و بعد فکر می کند که این گل را چه کند؟ به ناچار گل را در یک لیوان خالی جا می دهد و شروع می کند به نوشیدن. آشفت حالی ایجی پروفراگ بیدار بختی غریبی به دنبال داشت. شاعر شکست خورده چند هفته بعد خود را به پاب ایستگاه مردن رساند و میس لمتون را دید که لاغر و تکیده و آشفته پشت میزی نشسته و سیگار می کشد و جدول کلمات متقاطع حل می کند و لیوان نیم خورده جلوی روی خود دارد و هر چند گاه بلند می شود سرک می کشد و از پشت شیشه بیرون را نگاه می کند. میس لمتون متوجه حضور ایجی پروفراگ نشد، یا اگر شد او را نشناخت یا به روی خود نیاورد. ایجی پروفراگ بیان که چیزی بنوشد از پاب بیرون آمد. احساس کرد حالا که از خودش فاصله گرفته میتواند غزل عاشقانه‌ای بنویسد و مارمولک با صدای بلند گفت باریکالله.